اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکاران این برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در سر آغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف به توجه میرسانم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که اخیراً از سوی حکومت طالبان لغو شد، این فیصله را نکوهش کرده و گفته است که به فعالیت خود ادامه میدهد. این کمیسیون با نشر اعلامیه ای از موقف گیری مثبت و به موقع نهادها و بازیگران ملی و بین المللی به خاطر منحل شدن این کمیسیون از جانب طالبان سپاسگزاری کرده و گفته است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان متعلق به مردم این کشور است و به فعالیت های خود برای نظارت، ارزیابی، ترویج و حمایت از حقوق بشر در افغانستان ادامه می دهد. این کمیسیون در این اعلامیه گفته است که اقدام طالبان مبنی بر منحل کردن این کمیسیون واکنش های ملی و بین المللی گسترده را برانگیخته و بحث های شدید را در مورد آینده ارزش های حقوق بشر و ساختارهای مرتبط در افغانستان براه انداخته است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که بر اساس اصول پذیرفته شده جهانی حقوق بشر، کشورها حق و فرصت ایجاد یک نهاد ملی حقوق بشر را دارند و این کمیسیون بر اساس قانون اساسی افغانستان و سند بین المللی پذیرفته شده اصول پاریس تأسیس شده است. در بخش از این اعلامیه نهادهای ناظر حقوق بشر در شرایط دشوار کنونی در افغانستان و برای نیاز افغانها بسیار مهم عنوان شده و نگاشته شده است که تصمیم‌های حکومت که فاقد مشروعیت ملی و شناسایی بین المللی است و مبتنی بر خواست مردم نیست، نمیتواند منجر به حذف کمیسیون مستقل حقوق بشر شود و این کمیسیون آن را نمیپذیرد. در اعلامیه آمده است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان متعلق به مردم افغانستان است و تنها تصمیم‌های مبتنی بر خواست مردم و معیارهای بین‌المللی سرنوشت آن را توجیه می‌کند. این کمیسیون تأکید کرده که در همکاری با نهادهای ملی و بین‌المللی به کار خود ادامه می‌دهد و به ارزش‌های حقوق بشر، معیارهای بین‌المللی، حاکمیت قانون و اصول دموکراسی پابند است. طالبان هفته گذشته با نشر اعلامیه تشکیلات برخی از کمیسیون‌ها و نهادهای مستقل و ناظر فعال را در افغانستان به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر، شورای امنیت ملی، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، دارالانشای هر دو مجلس شورای ملی افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی را نیز منحل کردند. طالبان گفتند که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد غیر ضروری بوده و به همین دلیل منحل شد، اقدامی که با واکنش‌های ملی و بین‌المللی مواجه شد.
سازمان گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را به خاطر ناپدید شدن علی اکبر خیرخواه، خبرنگار افغان که از پنجشنبه گذشته بدین سو ناپدید است، ابراز داشته و از مقام‌های طالبان خواسته است تا در این قبال پاسخگو بوده و تلاش کنند این خبرنگار در اسرع وقت پیدا شود. علی اکبر خیرخواه با روزنامه صبح کابل به عنوان خبرنگار و عکاس کار می‌کرد. در این حال دزدان شب گذشته دفتر اداره خبری افغان را در شهر کابل به تاراج برده و کامپیوتر و وسایل دفتری این شبکه خبری را با خود بردند. پس از به خود رسیدن طالبان، اکثر خبرنگاران مرد و زن از وضع محدودیت‌های کاری شکایت کردند و با وجودی که مقامات طالبان از تامین حقوق و آزادی کار خبرنگاران اطمینان دادند، اما دیده شده که بیشتر خبرنگاران و مسئولین شبکه‌های رسانه‌ای از سوی خود مقامات استخباراتی طالبان بازداشت، استجواب و در بسیاری موارد در بازداشت به سر بردند. در گزارش جدیدی که سازمان ملل متحد روز جمعه 27 ماه می منتشر کرد، از آن یافته که طالبان خواه پناهگاه‌های امن برای گروه‌های تروریستی مانند القاعده ایجاد کند یا هم مقام‌هایی را که با تحریم‌های سازمان ملل متحد روبرو هستند در کابینه بگمارند، به گفته این گزارش طالبان بر روش‌های قدیمی خود عمل کرده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
CNN شبکه خبری آمریکایی با نشر این گزارش نگاشته است، در حالی که در این گزارش نامی از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق یا جو بایدن رئیس جمهور کنونی ایالات متحده آمریکا ذکر نشده است، اما این گزارش سیاست‌های شکست خورده دولت‌های آنها در افغانستان در این امر را مقصر می‌داند. در این گزارش 25 صفحه‌ای آمده است که طالبان با القاعده که اکنون آزادی عمل را در افغانستان افزایش داده است همچنان نزدیک است. بر اساس گزارش سازمان ملل، ایمالال زواهری رهبر القاعده با تاکید بر افزایش آزادی عمل پیام‌های ضبط شده بیشتری را منتشر کرده است که در 8 ویدیو از زمان اشغال افغانستان توسط طالبان در ماه آگوست گذشته ظاهر شده و القاعده بیعت خود را با رهبر طالبان تجدید کرده است. سازمان ملل متحد همچنین خاطر نشان می‌کند که 41 عضو طالبان که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند و کابینه و سایر پست‌های بلندپایه در افغانستان منصوب شده است. از جمله سراج الدین حقانی رهبر شبکه طالبان حقانی است که سازمان ملل متحد می‌گوید اکنون وزارتخانه‌های کلیدی افغانستان مانند وزارت داخله و ادارات اطلاعات، گذرنامه و مهاجرت را کنترل می‌کند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان میگوید که برای جلوگیری از خشونت‌های بیشتر، راهپیمایی برنامه‌ریزی شده در اسلام آباد پایتخت این کشور را لغو کرده است. آقای خان در یک کنفرانس خبری در پشاور حکومت شهباز شریف صدر اعظم پاکستان را به خاطر ضرب و شتم حامیان تحریک انصاف محکوم کرد. برخی از اعضای حزب تحریک انصاف از تصمیم عمران خان ناراضی هستند. اما مقامات حکومتی میگویند که راهپیمایی به خاطر منحل شد که تعداد معترضینی که عمران خان انتظار داشت در آن شرکت نکرده بودند. به گفته مقامات در این مظاهرات بین 10 تا 15 هزار نفر اشتراک کرده بودند. در این درگیری بیش از 100 پلیس پاکستانی نیز زخمی شدند. مقام‌های امنیتی همچنین بیش از 1700 نفر از هواداران عمران خان را دستگیر کردند. عمران خان باری دیگر هشدار داد که اگر حکومت انتخابات را اعلام نکند، هفته آینده تظاهرات مسالمت‌آمیز دیگری را برگزار خواهد کرد. پلیس ضد شورش ایران برای متفرق ساختن صدها معترض خشمگین در نزدیکی یک ساختمان فرو ریخته در شهر آبادان از گاز اشکاور استفاده کرده است. اسوسییتد پرس این خبر را بر مبنای بررسی یک ویدیوی به نشر سپرده که امروز شنبه به دست این آژانس رسیده است. شبکه نیمه رسمی فارس ایران در یک گزارش خود ناامنی‌های روز جمعه را که به تعقیب فروریزی یک ساختمان در طبقه ایجاد شده است تذکر داده است. رویدادی که در آن کم از کم 29 نفر جان باخته و نگرانی‌هایی وجود دارد که هنوز هم اجساد در زیر آوار موجود باشند. این در حالی است که ایران به خاطر تحریم‌های شدید ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای خود از بدتر شدن شرایط اقتصادی رنج می‌برد و نگرانی‌های جمهوری اسلامی را از تجدید نارامی‌های گسترده دامن می‌زند. ایران تصاویر از یک پایگاه زیرزمینی را به نشر سپرده که مملو از سیاره‌های بدون پیلوت نظامی است و برخی از آن سیاره‌ها توانایی حمل میزایل را دارا می‌باشند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که این سیاره‌ها در قلب کوههای زاگرس موقعیت دارد که دو نوع آن به نام‌های ابابیل 5 و فوتروس توانایی حمل میزایل‌ها را دارا می‌باشد. اردوی ایران در سال‌های اخیر از پایگاه‌های متعدد زیرزمینی سیاره‌های بدون پیلوت و میزایل پرده برداشته است. میخائیل پودولیاک مشاور رئیس جمهور اوکراین و مذاکره کننده صلح آن کشور امروز شنبه 28 می گفت که هر گونه توافق با روسیه قابل اعتماد نیست و تهاجم مسکو فقط از طریق زور میتواند متوقف شود. پودولیاک در یک پیام اینستاگرام همچنین نوشته است که آیا مذاکره با کشوری ممکن است که همیشه با بدبینی و تبلیغات دروغ میگوید؟ پودولیاک همچنین گفته است که روسیه به اثبات رسانده که یک کشور وحشی است و وحشیگری فقط با زور میتواند توقف داده شود. اظهارات این مقام ارشد اوکراین یک روز پس از آن بیان شد که پس از تشدید حملات نیروهای روسی در شرق اوکراین، مقامات این کشور روز جمعه 27 می اعلان کردند که نیروهای اوکراینی ممکن از منطقه لوهانسک عقب نشینی کنند تا از اسیر شدن آنان جلوگیری شود. در خبر دیگر، مقامهای اردوی روسیه امروز شنبه تایید کردند که سربازان روسی شهرک لیمن، یک مرکز راه آهن کلیدی در شرق اوکراین را تصرف کردند. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت که شهرک لیمن توسط سربازان روسی و جدایی طلبان شرق اوکراین کاملا آزاد شده است. تصرف این منطقه همچنین به مسکو امکان دسترسی به پل‌های جاده‌ای و راه آهن متعدد بر روی دریاچه سیورسکی دونتس را فراهم می‌سازد که تاکنون مانع پیشرفت روسیه در دنباس شده است. بر اساس گزارش وزارت دفاع روسیه، چتربازان روسی با حمایت گلوله‌باری توپخانه مقاومت یک سنگر اوکراینی را نیز در هم شکسته و دو واسطه زیرهی و همچنین حدود 20 نظامی اوکراین را به گفته وزارت دفاع روسیه از بین بردند. مقامات اوکراینی تا تهیه این خبر در این رابطه ابراز نظر نکردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز شنبه در تجلیل از روز گارد سرحدی سربازان روسی را به خاطر اقدامات به گفته وی شجاعانه ایشان به خاطر حفظ قلمرو روسیه در جریان عملیات ویژه نظامی در اوکراین تقدیر کرد.
با توجه به
فشار بی سابقه سیاسی، اقتصادی و استخباراتی بر کشور ما و افزایش ظرفیت نظامی ناتو درست در مرزهای روسیه، وظایفی که شما با آن روبرو هستید اهمیت ویژه‌ای دارد. خدمات گارد سرحدی روسیه به گونه متداوم کار کرده تا شبه نظامیان گروه های نیونازی را شناسایی کرده و عبور پناهجویان، کمک به زنان، کودکان، سالمندان و هر فردی را که در تلاش سرپناه و حفاظت در خاک روسیه بودند سازماندهی کرده است.
روسیه هر سال در 28 ماه می روز گارد مرزی را جشن می گیرد. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش جدید میگویند که لیبیا با تهدید امنیتی جدی از سوی جنگجویان خارجی و شرکت‌های نظامی خصوصی به ویژه گروه واگنر روسیه مواجه است که به گفته آنها قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. کارشناسان همچنین گروه‌های مسلح لیبیا را متهم کردند که از بازداشت غیرقانونی برای مجازات مخالفان خود استفاده می‌کنند و قوانین بین‌المللی و داخلی حقوق مدنی از جمله قوانین منع شکنجه را نادیده می‌گیرند. هیئت کارشناسان میگویند که مهاجران به شدت در برابر نقض حقوق بشر آسیب پذیر بوده و مرتباً تحت اعمال بردهداری، تجاوز جنسی و شکنجه قرار گرفتند. این کشور نفتخیز شمال افریقا پس از قیام با حمایت ناتو در سال 2011 دچار آشوب شد. حکومت معمر القذافی رئیس جمهور پیشین لیبیا در آغاز خیزش‌های مردمی سرنگون و شخص قذافی بعداً کشته شد. این گزارش در اواخر روز جمعه به دست اسوشیتد پرس رسیده است. 15 تن در اثر باران‌های موسمی در مناطق جنوب چین جان باختند. رسانه دولتی چین امروز شنبه گزارش داد که جسد 8 تن در 2 ساختمان فرو ریخته پیدا کرده که به خاطر لغزش زمین فرو ریخته است. در میان جان باخته‌ها 2 کودک نیز شاملند که در منطقه گوانگجی تومه سیلاب شدند. باران‌ها ناوقت پنجشنبه آغاز شد و خانه‌ها، جاده‌ها و زمین‌های زراعتی را تخریب کرد. در ولایت فوجیان چین 5 قربانی در 1 ساختمان کارخانه فرو ریخته و 3 قربانی دیگر در 1 ساختمان مسکونی نشست کرده در روز جمعه پیدا شدند. مقامات محلی گفتند که بیش از 1600 نفر از منطقه تخلیه شدند. و در سلسله رقابت‌های جام قهرمانان اروپا امروز شنبه 28 ماه می تیم‌های فوتبال لیورپول انگلستان و ریال مادرید اسپانیا به مسافه هم می‌روند. در 5 سال اخیر این دومین بار است که این دو تیم برتر اروپا برای کسب قهرمانی جام قهرمانان اروپا با هم زور آزمایی میکنند. تیم ریال مادرید در لیگ برتر اسپانیا برای 35مین بار قهرمان شد، حالان که تیم لیورپول در آخرین روز رقابت لیگ برتر فوتبال انگلستان تنها با تفاوت 1 امتیاز جایگاه دوم لیگ را از آن خود کرد. منچستر سیتی قهرمان امسال لیگ برتر انگلستان شد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگه که کمپاین واکسین کووید 19 در ماه آینده میلادی برای حدود 5 میلیون نفر در افغانستان راه اندازی میشه. سازمان جهانی صحت هم گفته که این کمپاین از طریق مراکز ثابت و تیم های سیار واکسین تطبیق میشه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفت که این کمپاین سراسری است و در 34 ولایت تطبیق خواهد شد که در نتیجه 4.5 تا 4.8 میلیون نفر واکسین کووید 19 دریافت خواهند کرد. بر اساس معلومات این وزارت 12 ولایت را سازمان جهانی صحت و 22 ولایت دیگر را صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف تحت پوشش این کمپاین قرار خواهند داد. همچنان این وزارت گفته است که این کمپاین در 4 ماه جون آغاز می شود و تا 1 ماه ادامه خواهد داشت. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان:
از زمان آمدن امارت اسلامی افغانستان تا فعلا حدود 4.6 میلیون هموطن ما واکسین گرفتن، به صورت عموم بالاتر از 8.5 میلیون هستند که فعلا هم واکسین میگیرن. انشالله در ماه پیش رو یک کمپاین سراسری واکسین ما برای خواهد انداختیم که دو 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 ده 4.5 الی 4.8 میلیون هموطن ما در طول یک ماه واکسین خواهد شدند.
اما آمار سازمان جهانی صحت از افرادی که در افغانستان واکسین کووید 19 را دریافت کردند کمتر از آمار وزارت صحت طالبان است. این سازمان دو روز پیش گفت که بیش از 6 میلیون و 118 هزار نفر در سراسر افغانستان تا هفته سوم ماه می واکسین کووید 19 را دریافت کردند که از این جمله بیش از 4 میلیون و 758 هزار نفر به گونه کامل و متباقی حداقل یک بار واکسین شدند. معلومات این سازمان نشان می‌دهد که نزدیک به 53% واکسین شدگان مردان و بیش از 47% نیز زنان بودند. همچنان این سازمان در مورد تطبیق کمپاین واکسین کووید 19 گفته است:
این کمپاین از طریق 473 تیم سیار واکسیناسیون علاوه بر 559 سایت ثابت شامل شفاخانه‌های منطقه‌ای، ولایتی و ولسوالی و برخی از مراکز جامعه سلامت انجام خواهد شد.
وزارت صحت عامه گفته است که برای تطبیق واکسین کووید 19 بیش از 600 مرکز در کابل و ولایت فعالیت دارند که به گونه اوسط روزانه تا حدود 9000 نفر در این مراکز واکسین می‌شوند. قرار است که در کمپاین ماه جون واکسن های جانسون و جانسون آمریکایی و سینوفارم چینی تطبیق شود. سازمان جهانی صحت گفته است که بیش از 7 میلیون دوز واکسن برای راه اندازی این کمپاین در افغانستان موجود است. این در حالی است که دکتر حشمت الله فیضی مسئول بخش عاجل شفاخانه افغان ژاپن از افزایش آمار مبتلایان بیماران کووید 19 در روزهای اخیر خبر داد. دکتر فیضی گفت:
همه روزا شاهد هستیم که مریضا در شفاخانه ما زیاد مراجعه میکنن. در بخشای کووید 19 فعلا نیاز به کمک‌های مالی وجود داره، خصوصا که ماشین اومیکرون یک نوع جدید از کووید 19 است. به خاطر تشخیص ازی ما کدام ماشین خاص در افغانستان نداریم و به خاطر تشخیص ما نیاز به ماشین جنس سکونسر داریم و کیت‌های تشخیصی داریم. احراز علائم کووید 19 نزد ما در مریض شفاخانه مراجعه میکنند و بعد تست مناطیسایشان منفی باشه و اینا مریض به ای که تستشان منفی با خواهد فامیل و اینا به مشترک زندگی میکنن گویا تستشان منفی است. الان که او اومیکرون است تستشان باید مثبت باشه و بخاطر اینکه کیتای تشخیصشان وجود نداره این باعث میشه که واقعاش هم دیگه هم زیاد شود.
نخستین واقعه مثبت کووید 19 در افغانستان در 24 فوریه 2020 در هرات ثبت شد. بر بنیاد آمار سازمان جهانی صحت از آن زمان تا اکنون نزدیک به 180 هزار واقعه مثبت و حدود 7700 مرگ ناشی از این بیماری در این کشور ثبت شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دهقانان گندم در افغانستان میگن که حاصلات امسال بسیار کمتر از سال گذشته است. یک سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری حکومت طالبان میگه که کشور با واردات بیش از 2 میلیون متریک تن گندم نیاز دارد تا به نیازمندی های مردم رسیدگی شود. گزارش اسوشیتد پرس از قدیر مشرف میشنوین.
وزارت زراعت و آبیاری حکومت طالبان میگوید که برای رفع نیازمندی و تامین غذای مردم در افغانستان با وارد کردن بیش از 2 میلیون متریک تن گندم ضرورت دارد. دهقانان در افغانستان میگویند که در سال روان با خشکسالی دست و پنجه نرم کردند که باعث شده در مقایسه با سال گذشته حاصلات آنان کمتر باشد.
سگل خوشگلی وکنه سگل با همه خط خارج ندهن مواردت ضرور دهی خو مخی چو مخی دکه فیت که پا شرط دید چی دکه چاکو مخی ونی ولشی و ده همونگه دقه بدمرغی لروشی بزرگ سیزن ده غنموشی خلق کچاک که خلق غنم کچاکی که پاکستان ده بز بیا یو مشکل منگ تا جوری کن دقه حکومت نمو گفتنه ده چی با جدیت سر دیشی مخی ونی سی.
اول خان یک دهقان دیگر در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار است و میگوید که بر علاوه خشکسالی دهقین با افزایش قیمت کود کیمیایی نیز مواجه بودند.
از منگا دا کرخت یا دا غنم چی دی دا دا پروس کال پا پرطلب آنیسا کال بیخی کم زوری دی نشک ولا چه دا ننگرار دی ولایت لیا دی ولسوالی تا دا غنم کار ورکا من غالو باید چه من سر دا خارج نکومه کشی او دا دی وجه دادا چه وچکالی دا یو خوچکالی وا او بل ډیر زیات قیمتي ده مخکې دا سره موږ اخیستا دا موږ په 3000 روپۍ خړه سره اصلي ډی پی دا موږ اخیستا په 3000 روپۍ اخیستا سکل چې هغه واغه 15,000 روپۍ ته خطرې و د هیڅ اوس نه کېد چې هغه سره اخیستی وای.
اما کرامت الله مستعین یک سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری حکومت طالبان میگوید که برآوردهای آنان نشان میدهد که حاصلات گندم در افغانستان در این فصل 4 تا 4.5 میلیون متریک تن خواهد بود.
روز پر خو حاصلات مکمل نداره ټول سوی حکم چې اټکل کېږي تقریبا د 4 څخه تر 4.5 میلیون متریک تن پورې پدې اندازه به زموږ خپل د وطن حاصلات وي. او د سږ کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو هغه د 2 څخه تر 2.5 میلیون متریک تن غنمو ته موږ ضرورت لرو چې د بهر څخه راوارد کو.
با حاکمیت طالبان در افغانستان از اواسط ماه اگست سال 2021 میلادی افغانستان در فقر و بحران عمیق‌تر اقتصادی فرو رفته است. تا بیش از 95% از 38 میلیون نفوس این کشور مواد غذایی کافی برای خوردن و یا هم پول برای خرید غذا ندارند. مشکل دیگر موجود در افغانستان قاچاق گندم به پاکستان است. برخی از افغان‌ها با شکایت از این چالش و برنامه صدای شما یا استاس و غگ رادیو آشنا زنگ زده و از حکومت طالبان خواستند تا جلو قاچاق گندم به پاکستان گرفته شود. آقای مستعین میگوید که حکومت طالبان دستور داده جلو قاچاق گندم گرفته شود.
در مالی محترم وزیر صاحب و گمرکاتو تا لارشوانی و عمر کرده چه که دا کار صورت نیسی نو بنده که یعنی بلکل چه تا اجازه مور کوی چه صادرات دا غنم ووسی.
یکی از مقامات اداره غذای سازمان ملل متحد در ماه مارچ هشدار داد که با توجه به صدمات فزاینده ایجاد شده ناشی از جنگ روسیه در اوکراین بر اقتصاد جهانی، موج‌های این درگیری قیمت‌های مواد غذایی و سوخت را در افغانستان به شدت فقیر افزایش خواهد داد. در حالی که بسیاری از اکمالات گندم افغانستان از قزاقستان و ازبکستان وارد می‌شود، اداره مواد غذایی سازمان ملل متحد می‌گوید که افزایش هزینه مواد غذایی و سوخت در نتیجه جنگ می‌تواند تا 20% به هزینه‌های ارائه کمک‌های بشردوستانه بیفزاید.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
اضافه از 1900 هکتار زمین در ولایت هرات زیر کشت کرابیه یا زیره قرار دارد و مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات میگن با توجه به بارندگی های امسال میزان حاصلدهی ایگیای دارویی هم بالا خواهد بود. سید عارف قتالی از هرات در مورد گزارش داره که با هم میشنویم.
محمد عارف فیروزی از کشاورزانی است که بالغ بر 50 جریب زمینش را برای کشت کرابیه اختصاص داده است. این کشاورز کرابیه را بر کوکنار ترجیح داده است.
خواهان همکاری از اینیم که بتونه دولت در قسمت تخم، در قسمت بذر ازی دقان را همکاری کنه. این زمین این کرابیه که هست کود هم ضرورت داره، چون بسیار کشت چیه که هر قدر قوی باشه بهتر میشه.
سایر کشاورزانی که کرابیه کشت نمودن زمین خورسندی از کشتشان و دهقانان توصیه میکنن که کوکنار را کنار بگذارن و به کشت های حلال روی بیاورن.
کشت کرابیه خیلی نتیجه خوبی داده، مثلا کشت خوبیه با آن شرطی که دولت ما را حمایت بکنه، با خود ما همکاری بکنه.
بیشترین کشت کرابیه در ولسوالی های کشک کهنه رو با سنگی و گلران هرات صورت میگیرد. مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات میگن در حدود 1935 هکتار زمین امسال زیر کشت کرابیه قرار دارد که احتمال میرود از این میان در حدود 2 تا 2.5 هزار متریک تن کرابیه حاصلات به دست بیاید.
مشورای تکنیکی از لحاظ کشت الا برداشت داده شده، مطابق به نیاز زارین ورکشاپ ها برنامه های آموزشی برای زارین داده میشه و آن چیزی که به توان اداره زراعت باشه هیچ نوع همکاری ما با اونا دریغ نمی کنن.
صادرات کرابیه از هرات به شمول کشورهای اروپایی به عراق، ایران و امارات متحده عربی صورت میگیرد. محمد یوسف امین عامر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات میگوید در سال 1400 به مقدار 7220 تن کرابیه از هرات به این کشورها صادر شده که ارزش مجموعی آن بالغ بر 14,500,000 دلار شده است. مسئولان این اتاق اما میگن میزان صادرات کرابیه در 2 ماه امسال نسبت به 2 ماه سال گذشته کاهش یافته است.
علت کاهش آمی است که تا حال محصولات جمع‌آوری نشده و ضمناً ای بعداً معلوم خواهد شد که آیا ای کاهش به حالت خود باقی میمونه یا ای که دوباره برمیگرده به افزایش.
چون سال قبل هم بارش نبود، از خشک سالی بود و امیدوار هستیم که محصولات افزایش داشته باشد، چون هنوز محصولات جمع‌آوری نشده.
کرابیه بیشتر در ساحات للمی می روید و در حال حاضر 4 کیلو کرابیه در بازار داخلی 1000 افغانی خرید و فروش می شود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بزرگترین لابی اسلحه امریکا روز جمعه در تگزاس در کمتر از 500 کیلومتری مکتب ابتدایی که در 19 کودک و 2 بزرگسال توسط یک مرد مسلح کشته شد، کنفرانس سالانه خود در روز جمعه افتتاح کرد. اسکات استنز، خبرنگار صدای امریکا، گزارش فرستاده که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
سازمان دهندگان می گویند که بیش از 500 عضو انجمن ملی حمل سلاح برای شرکت در این گرد همایی ثبت نام کردند. با درخواست مقامات محلی برای بررسی تعویق پس از گلوله‌باری در مکتب در یوالد، این کانوانسیون طبق برنامه با مدیر عامل شرکت واین لیپیری آغاز شد که گفت همه اعضای انجمن ملی سلاح در ماتم هستند.
We are with this community and all of America in prayer. NRA members are parents.
ما با مردم این محل و تمام امریکا در حال دعا هستیم. اعضای انجمن همه پدران و مادران هستند. ما پسران، دختران و عزیزان داریم. این فجایع باعث درد غم‌انگیز و غیر قابل تصور می شود که در حال حاضر بسیاری مجبور به تحمل آن هستند. این درست نیست و هرگز نباید دوباره تکرار شود.
پس از این گلوله باری، رئیس جمهور جو بایدن خواستار قوانین سختگیرانه تر اسلحه شد تا اطمینان حاصل شود که تیراندازی در مکاتب دیگر تکرار نمی شود.
تولید کنندگان اسلحه 2 دهه را صرف بازاریابی شدید سلاح‌های تهاجمی کردند که بیشترین سود را برای آنان به همراه دارد. به خاطر خدا، ما باید شجاعت ایستادگی در مقابل این صنعت را داشته باشیم.
رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ در کنوانسیون انجمن حمل سلاح گفت وقتی بایدن لابی اسلحه را مقصر می داند، در مورد امریکایی های مانند آنها صحبت می کند.
این لفاظی بسیار تفرق انگیز و خطرناک است و مهمتر از همه اشتباه است. جای در سیاست ما ندارد. مانند همیشه در پی این فجایع سیاست های مختلف کنترل اسلحه که توسط جناح چپ انجام می شود، هیچ کار برای جلوگیری از وحشت انجام نمی دهد.
از جمله سیاست های کنترل اسلحه مورد بس، بازگشت به ممنوعیت سلاح های تهاجمی مانند تفنگ مورد استفاده در یوالد است. تد کروز، سناتور تگزاس، در این اجتماع گفت که دموکرات های کانگرس در تلاش هستند از تیراندازی در مکاتب برای منافع سیاسی سوء استفاده کنند.
It's far easier to slander one's political adversaries and to demand that responsible citizens forfeit.
تهمت زدن به مخالفان سیاسی خود و تقاضا شهروندان با مسئولیت برای از دست دادن حقوق قانونی خود بسیار آسان‌تر از بررسی بیماری فرهنگی است که موجب اعمال شرارت ناگفتنی شده است. ناراحت کننده است که سوال شود چرا ناامیدی، انزوا و نفرت خشونت‌آمیز به اینقدر در امریکا رایج شده است.
در خارج از سالون اجتماع، رئیس مرکز صلح و عدالت هیوستون بیل کراسیر گفت که انجمن ملی حمل سلاح نباید حضور می داشت.
I'm insulted that we open up our city and welcome these people who
با من توهین می شود که ما شهرمان را برای آنها باز می کنیم و از این افراد استقبال می کنیم که برای تولید کنندگان اسلحه و سیاستمدارانی که مقامات منتخبن وجوه مالی فراهم شود، در حالی که بیشتر از ما وابسته به آنها هستند.
کنوانسیون 14 ایکر از ساحه سالون نمایشگاه را برای نمایش اسلحه و تجهیزات آماده می کند و شامل محفل توجیهی است که استراتژی های حمایت از نامزدهای طرفدار اسلحه در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر را تبلیغ می کند.
شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.